کوتاه.
خواستم یه سوال کنم ببینم که ارواح مؤمنین آیا در عالم برزخ با همدیگه رابطه دارن یا نه. مثلا پدر من در تهران مرحوم شده، یه دوستی داشته در شهرستان خیلی دور که اینا 30 سال با هم رفیق بودن، ایشون هم بعد چند سال به رحمت خدا رفته. اینا خیلی همدیگه تو این دنیا دوست داشتن، آیا ایشون با همدیگه مثلا این ارواح مؤمنین در عالم برزخ با همدیگه رابطه دارن، با همدیگه دید و باز؟ اینا ما زنده ها تو این دنیا. محمدی هستم از صالح آباد بهشتزرای تهران.
بله، مؤمنین اونجا به دیدبازی هم میرن، با هم ارتباط دارن. اصلا اون لحظه‌ای که انسان وارد برزخ میشه، یعنی اصلا اون لحظه‌ای که قبض روح میشه، هنوز دفنم نشده، میان اطرافش محاصره میکنن، اهل برزخ شروع میکنن سوال کردن و اونم جواب میده. یکیشون میگه صبر کنید تا نفسش در بیاد، تازه از دالان مرگ عبور کرده، صبر کنید حرارت مرگ برایش تسکین پیدا کنه، بعد ازش بپرسید. از همون لحظه دیدبازی و سوال و جواب و ارتباط هست. یکی از نعمت‌های بهشت برزخی برای مؤمن همین دید و بازدید و زیارت هاست. امام صادق فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یأکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. فرمود که مؤمنین در باغ‌های ویژه‌ای در بهشت‌های خاصی در عالم برزخ زندگی می‌کنند، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنی‌های بهشت برزخی مینوشن، به دید و بازدید هم میرن، به زیارت هم میرن، اونجا با هم ارتباط دارن. دعاشون هم اینه: خدایا قیامت رو برپا کن که ما از این بهشت موقت برزخی به اون بهشتی که ما وعده دادی که بهشت خلد باشه منتقل بشیم. بنابراین بله، در برزخ دید و بازدید و زیارت در بین مؤمنین یکی از نعمت‌های بهشت برزخی است.
911-37-43 گفتند سلام، قبل از پیامبران و امامان انسان‌ها چه چیزی را پرستش می‌کردند؟
اولین انسان خودش پیغمبر بوده. حضرت آدم که اولین انسان است که خدا خلق کرده، خودش پیغمبر هم بوده. بعدم فرزندش شیس که جانشین حضرت آدم بود باز پیغمبر بوده. همینطور در همه ادوار پیامبران و جانشینان پیامبران بودن. اگرم پیامبر از دنیا میرفت جانشین داشت، مثلا بعد از حضرت عیسی شمعون صفا، مثلا بعد از حضرت موسی یوشع ابن نون. همینطور به هر حال اینجوری نبود که زمانی باشد که قبل از پیامبران و امامان، قبلی نداره. اولین فرد خودش پیغمبر بود و مردم هم خدا رو میپرستیدن، بعدها دوچار شرک و بت پرستی شدن به خاطر اون انحرافایی که در افراد به وجود اومد، اینها منحرف شدن و به شرک و بت‌پرستی مبتلا شدند.
922-25-78 گفتند سلام، آیا توابین با اینکه امام حسین علیه السلام رو یاری نکردند شهید محسوب میشن؟
اولا که نمیشه گفت همه توابین امکان یاری کردن امام حسین رو داشتن و یاری نکردن. بله، سرانشون مثل سلیمان بن سرد اینا بله، اما همشون اینجوری نبوده. و ثانیاً این که حالا کی شهید محسوب میشه، کی شهید محسوب نمیشه، جز خدایش کس خبر نداره. یعنی مثل زمان ماست که بناست مثلا فرض کنید که بنیاد شهید اینها شهید حساب کنه، خب بله قوانین هست. و اما در زمان پیامبر آیا کسی که در رکاب پیامبر جنگیده و کشته شده شهید محسوب میشه؟ خیر، پیامبر فرمود نه، ایشون حمله کرد فلان مرکب اون شخص رو به غنیمت بگیر و کشته شد، در راه و مرکب کشته شد نه در راه خدا. حتی کسی در رکاب پیغمبر هم شمشیر زده باشه، کشته شده باشه و شهید محسوب نشه، کی میدونه کی شهید؟ خدا، جز خدا هیچ کس نمیتونه. اما به هر حال این حرکت در مجموع مورد تایید ائمه علیه السلام نبود، چون معلوم بود که این حرکت به جایی نخواهد رسید.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخهای کوتاه را شنیدید که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی از پرسشهای شما عزیزان پاسخ میدن. سوال یکی دیگه از شنوندگان عزیز آماده استش که با هم دیگه میشنویم.
در رابطه با این که انسان چطوری در این دنیا میفهمه گناهی کرده، توبه کرده و اعمال نیکی که انجام داده، چه موقعی میفهمه که این گناه بخشیده شده؟ آیا نشانه هایی هست که از رو بدونه که این گناهش بخشیده شده یا نه؟ سید فرید لامه هستم از قزوین.
ممنون از شما آقای لامه از شهر قزوین. جناب استاد سوالشون رو شنیدیم، در خدمت شما هستیم.
راه تشخیصش خود قرآن و روایاته. وقتی که قرآن از قول خدا فرماید که کسانی که توبه کردن خدا را تواب و رحیم خواهند یافت، لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یا اینکه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین و آیات فراوان دیگه که داریم، روشن کردن که اگر کسی واقعا توبه کرد با شرایطش و اصلاح کرد خودش رو، یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند سیئاتشون و حسنات تبدیل میکنه، خداوند اونها رو میبخشه. و دوم فرمایشات پیامبر و اولیاء خدا. وقتی پیامبر میفرماید اتائب من الذنب کمن لا ذنب له، پس دیگه ما نباید بگیم کی بخشیده شد. کی بخشیده شد؟ زمانی که توبه کرد. اینو میتونیم سوال کنیم که آیا توبه کرده یا نکرده؟ اینجا جای بحث داره. اما ببینیم توبه کرده، اصلاح هم کرده، کی میبخشه؟ اصلا بخشیده، تمام شده، رفته دیگه.
بله،
توبه پاک کرده، شسته، همه چیز از بین برده. توبه تو تطهر القلوب و تغسل الذنوب. آقا امیرالمومنین فرمودن توبه دلها رو پاک میکنه و گناهان رو میشوید، شسته از بین برده. اما این که آیا توبه کرده یا نکرده، بله، این قابل تعامله. ممکنه که سرش کلا رفته باشه، شیطان سرش کلا گذاشته باشه، نفس اماره سرش کلا گذاشته باشه. پس از کجا میتونیم بفهمیم؟ از این که خدا وعده داده، خدا گفته، پیغمبر فرموده، امیرالمومنین فرموده و صدها روایت در این رابطه داریم و آیات زیاد. اما کی توبهش قبول شد؟ فوراً.
بله،
توبه همان و پذیرش هم همان. می فرماید که فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. این اصل توبه اول خداوند برای توبه هست، اما بعد از اینکه بنده توبه کرد دیگه هو التواب الرحیم، فوراً قبول شده و هیچ فاصله بین وقوع توبه و قبولی توبه وجود نداره.
یه توبه با شرایطش بله در واقع اتفاق میفته.
اونجا هرچه بس کنیم جای بس داره.
بله بله، بسیار ممنون و متشکر. شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی، همچنان همراه شما هستیم. شماره تلفن‌های ارتباطی این برنامه 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 که در طول شبان روز آماده دریافت پرسش های اعتقادی شما عزیزان هستش. با برنامه همچنان همراه باشید.
پرسمان،
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده عزیزی با شماره 0914-5879 سوالی مطرح کردن که سلام، چرا تشیع در همه چی با اهل سنت اختلاف داره، حتی در میلاد حضرت محمد صلوات الله سلام علیه و آله؟ جناب استاد در خدمت شما هستیم.
اولا اینجوری نیست که ما در همه چی با اهل سنت اختلاف داشت باشیم. در اینکه نماز صبح دو رکعت ما اختلاف داریم، در اینکه ماه مبارک رمضان باید روزه گرفت، در اینکه انسان باید زکات پرداخت کنه، در اینکه در نماز باید انسان حمد بخونه، نماز رکوع داره، سجده داره، چه نیست که ما بگیم که حتی در عقاید، آیا این که در توحید با هم اختلاف داریم، در معاد با هم اختلاف داریم، در نبوت با هم اختلاف داریم، آیا ما نسبت به پیامبر اختلاف داریم، مثلا اونا بگن پیامبر رو قبول داریم ما قبول نداریم، یا این که اونا یک شخص دیگه بگن پیغمبر، ما شخص دیگه رو بگیم،
خیر،
نه اختلاف نداریم. در قرآن کجا اختلاف داریم؟ قبله ما یکیست. پس این که در همه چی اختلاف داریم، نه، این درست نیست. اختلاف بسیار ناچیزه و این در واقع خلافه که بگیم که تشیع و تسنن در همه چیز با هم اختلاف داره. مطلب دوم این که خب مگه خود اهل سنت با هم اختلاف ندارن؟ هم در عقاید، هم در اخلاق، هم در احکام. معتزله که از اهل سنتن، اونها در عقاید به شیعه نزدیکترن یا اشاعره؟ باستون این که معتزله به شیعه خیلی نزدیکترن تا به اشاعره.
بله،
یعنی با اشاعره 180 درجه فاصله دارن، در حالی که با ما اینجوری نیست. اشاعره جبرگرا هستن، اونها تفیزی هستن و اونها طرفدار عدالت الهی هستن، در حالی که اشاعره نیستن. حتی در عقاید در خیلی از جاها برخی از فرق اهل سنت به ما نزدیکترن تا خودشون به خودشون. در احکام هم اینجوریست، در فقه هم در خیلی از موارد مثلا شافعی ها یا برخی از فرقشون به شیعه نزدیکترن تا خودشون به خودشون. پس این اختلاف در بین خودشون هم هست و چیز طبیعی هم هست، اختلاف در این حدش چیز طبیعی هم هست. مطلب بعد این که حالا الان تو شرایطی ما هستیم الان که دشمنان خونخاری داریم که اینها میخوان که نه شیعه نه سنی هیچ کدامشون سر به تن نداشته باشن، با اصل اسلام مخالفن، با اصل قرآن مخالفن، قرآن رو میسوزونن، برای پیامبر ما کار کتر میکشن و مسئولینشون تایید میکنند و دفاع میکنند و حمایت میکنند. تو این شرایط حالا بریم سراغ اختلاف ها رو بخواییم علم کنیم، خودمون به جون هم بیفتیم یا برفرض هم که اختلافاتی باشد یا اختلافات ناچیزی هست، ما باید بریم سراغ اون وحدت و اون فصل مشترک ها و این اختلاف ها رو فعلا مسکوت بذاریم که در مقابل دشمن بایستیم، ید واحده بشیم در مقابل دشمن. عقل اینو حکم کنه و دین اینو حکم میکنه. مطلب بعد این که حالا اونجاهایی هم که اختلاف هست، اگر در یک فضای کاملا عالمانه، نه با غرض ورزی و تعصب آمیز، نه تعصب رو کنار بذاریم، غرض رو کنار بذاریم، در یک فضای عالمانه و با احترام، احترام متقابل بنشینیم حرفمون رو با هم بزنیم. اونا میگن مثلا فرض کنید که در وضوع باید همه سر رو مسح کشید، ما میگیم بخشی از سر باید مسح کشید. خب بریم خدمت قرآن و امسحو بر و افسخو میم ببره چی اینجا؟ از من سوال کردن چرا میفرماید بخشی از سر مسح بکشید، کجا دلیل قرآنش میبه چی؟ فرمون لمکان با، این با که بای بعضی هست میگه بعضی سر رو مسح بکشید. بریم با هم بشینیم توی فضای خیلی سالم و برادرانه، وقت اختلافاتمون کمتر کنیم. همینجا عرض بکنم وحدت یک محور میخواد، اون محورم نباید تصنعی باشه، نباید سر خودمون کلا بذاریم. اون محور، بهترین محور الان بحث امامت و ولایت. و اهل سنت هم در این رابطه واقعا همراهی میکنن. یعنی الان اطاعت علمای اهل سنت، اونایی که ضد انقلاب نیستند و قرض و مرض ندارن، از مقام معظم رهبری و از ولی فقیه ما اگه از ماها بیشتر نباشه کمتر نیست. اونا در ولایت مداری در اطاعت پذیری خوبن. الان ما باید حول محور ولایت جمع بشیم و همه از خودم چشمون به دهان ولی فقیهمون باشه، هرچی او گفت. این الان تکلیف اینه
بله.
که ما یک محور داشته باشیم و بهترین محورش هم در زمان ما الان ولی فقیه هست و در غیر این زمان هم امامتی که موضوع بحث ماست خودش بهترین محور. اگه دوستان یادشون باشه اوائل بحث امامت ما این سوال مطرح کردیم که آیا طرح بحث امامت باعث اختلاف انگیزی نمیشه؟ بعد جواب دادیم این سوال. شدیم از مردم سوال کردیم، چون اون موقع ما سوال چیزم داشتیم. همین سوال رو پرسیدیم، فکر کنم شنوندگانم جوابهای خیلی خوبی دادند و جمع‌بندی کردیم. به هر حال امامت میتونه محور وحدت باشه.
بله، بنابراین این گونه نیستش که ما واقعا در همه چی با هم اختلاف داشته باشیم. و حتی برخی از برادران اهل سنت از فرقشون با ما همراه تر هستن تا با خودشون.
درسته.
و در مسائلی هم که با هم اختلاف داریم، اگر غیر خصمانه باشه و در فضای علمی باشه قابل گفتگو هستش. ممنون از شما جناب استاد. شنونده دیگه پرسیدن، جناب آقای حسن رضایی پور از روستای خوراباد قم، که سلام، کسی که از دنیا میره و اهل دوزخ هستش و گناهکاره، آیا در برزخ عذاب میکشه یا در قیامت؟
از خودم میتونه اینکه گناهش چقدر باشه، اگه با ایمان از دنیا رفته باشه و گناهش سبک باشه، ممکنه برزخ چند سبایی در جهنم باشه، بعد دیگه از جهنم نجات پیدا میکنه و میره به بهشت. اما اگه نه، گناهش زیاد باشه یا کافر باشه، کل برزخ رو در جهنم خواهد بود، بعد از برزخ هم باز دوباره به جهنم خواهد رفت، اگه گناهش سنگین باشه یا اینکه کافر باشه. دیگه کافر رو جهنم برزخی پاک نمیکنه، چون عذاب ایمانه، پاک کننده نیست. اما اگه مؤمن باشه، حالا چند تا گناه هم کرده و توبه هم نکرده و از دنیا رفته، یه مدت تو برزخ گرفتار هست، اونجا مخمصه‌ای رو داره، یواش یواش بازماندگانش خیلی مبرات براش میفرستن، یا اینکه اهل بیت به دادش میرسن، یا اینکه نه، اون تزکیه و تصفیه‌ای که باید حاصل میشد حاصل میشه و دیگه از جهنم نجات پیدا میکنه.
بسیار ممنون و متشکر از شما جناب استاد. شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های خودشون این برنامه و برنامه‌های گذشته ما رو دنبال کنن و همچنین پرسش‌های خودشون از این طریق برای این برنامه ارسال کنن. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان در خدمت شما هستیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خواستم ببینم که مثلا استاد محمدی که گفتن مسلمان یا مؤمن بالاخره بهش میره، مثلا این ابن ملجمی که بالاخره نماز میخونده یا حافظ قرآن بوده، این بالاخره عاقبتش بهش میره یا نه؟ عطاوکی هستم.
ممنون از شما آقای عطاوکی عزیز. سوالشون درباره ابن ملجم هستش که اگر مسلمان یا مؤمن هستن بالاخره بهش میرن یا خیر.
نه خیرشون مؤمن نیست. ما در علم کلام داریم که محارب و امام کفره، مخالفوه و فسقه و محاربوه و کفره. کسی با امام بجنگه کافره. حالا تا چه برسه که خود امام رو به شهادت برسونه؟ این کافره و از بالاترین مصادیق کفر هم حساب میشه. بنابراین نه ابن ملجم هرگز مؤمن نیست و او جاودانه در جهنم خواهد ماند. در برزخ هم عذاب خاصی داره که بعضی از اهل دل عذاب برزخی ابن ملجم رو دیده بودن. نه، اون چیزی ما گفتیم این بود که اگه انسان با ایمان از دنیا بره، کسی که امام رو به شهادت رسونده، حتی کسی که در مقابل امام جنگیده، اون کافره. کردم تو بحث در علم کلام ما دلیل داریم که مخالف امام فاسق هر که باشه،
بله،
و محارب امام کافر هر که باشه،
بله،
اگه در مقابل امام ایستاده و جنگیده کافره. حالا کسی که بخواد امام رو به شهادت رسونده باشه، این کفرش خیلی شدیدتر و خیلی بالاتره. پس ابن ملجم کافر بود و کافر از دنیا رفت و این کارش همه اعمالش رو حبط کرد. اذیت پیامبر همه اعمال حبط میکنه، اذیت امام همه اعمال حبط میکنه، تا چه برسه بخواد کسی امام رو به شهادت برسونه.
بله، بسیار ممنون، متشکر از شما جناب استاد. شنونده عزیزی با شماره 0914-3577 سوالی را مطرح کردن که پیامبر اسلام و امامان اگر دریای علم بودن، پس چرا هیچ کدام از این بزرگواران اختراعی نداشتن؟ آیا فقط علمشون برای شکیات بوده؟ در خدمت شما هستیم.
چند تا نکته عرض میکنم. اول اینکه شرایط فرق میکنه. در شرایطی که مثلا علم فیزیک هنوز بهش جا نرسیده، نمیشه هواپیما ساخت که.
بله.
باید مراحلی طی بشه تا به ساخت هواپیما برسیم دیگه. این مراحل اون زمان هنوز طی نشده بود. بشر تو اولیات علم بود.
بله.
مگه اینکه از طریق اعجاز اون چه به درد میخورد؟ فقط پیامبر یه هواپیما میساخت، تمام. تا علم اون مراحلشو طی نکنه و همه مردم تو اون راه نرن، نمیشین کارو کرد. و اون موقع هم هنوز این اتفاق نیفتاده بود. دو، اتفاقا اگه شما با دقت بررسی کنید خواهید دید که نه تنها علوم الهی و علوم ماورایی، که همین علوم تجربی و همین تکنولوژی و صنعت هم همش متکی به وحیه. یعنی وقتی شما در تاریخ علم دقت میکنید، ببینید که همین پیامبران بودن که پایه‌گذاری کردن همین هواپیما سازی رو، کشتی سازی رو، نمیدونم آهنگ چیز از این قبیل. ابتدای کار اون زمانی که شروع باید میشد پیامبران شروع کردن، بعد بشر تو راهی که پیامبران ترسیم کردن رشد کرد، اومده بالا. چه علوم قراردادی، علوم جعلی مثل مثلا ادبیات، چه علوم حکمی و منطقی، چه علوم تجربی. میگه پیامبر اومده کشتی سازی بشر یاد داده، یکی آهنگری یاد داده، یکی نمیدونم لباس. و همینطور مطلب بعد این که خب باید افرادی بودن که شایستگی این علوم رو داشتن. از مولا امیرالاسلام داریم که فرمود اگر اهلشو پیدا بکنم میتوانم از این آب نور تولید کنم. خب این حرف رو به کی بگن که میشه با آب مثلا برق تولید کرد، یا از زمین نفت استخراج کنم مثلا، یا اینکه از من بپرسید قبل از اینکه من در بین شما نباشم، من به راه‌های آسمان‌ها آشناترم. خواهی کسی استعدادش رو داشت، سوال می‌شد خیلی خوب، ما می‌خوایم سفر کنیم به آسمان‌ها، چیکار کنیم؟ حضرت می‌خوام بریم هواپیما بسازید. اول وقتی عمر تکی بلند میشه میگه بگو ببینم تعداد ماه سر و صورت من چند تاست، حضرت علمو به کی منتقل بکنه؟ به چی بگه که میشه هواپیما ساخت و رفت تا آسمان ها. مطلب بعد که عرض میکنم اینه که تو این گونه علوم بشر خودش تار اسبه میتازه.
بله.
علمی که واسه رفاه انسان ها میشه اونا خود انسان ها دنبالشن. اون علمی که کمال واقعی انسان به اون مربوطه و سعادت واقعی انسان به اون مربوطه که علم دین و معارف الهی باشه، این علمی که بشر دنبالش نمیره و برن به جایی نمیرسه. پیامبران و امام باید همه همتشون رو، اکثر همتشون صرف این علم کنن و کردن. هم بشر دنبال این علم نمیره و دنبال اون علم میره چنان که رفته و الان مشخصه، همین که نمیتونه تو این راه موفق بشه، اما اونجا میتونه، اونجا بشر خودش میتونه بره صنعت رو ترقی بده، تکنولوژی رو پیشرفت بده. و ما در علم الهی اینجوری نیست که بشر بیاد بگه من مثلا فهمیدم که تو عالم برزخ انسان اینجوری زندگی میکنه، راهی نداره.
بله.
اونجا راه داره با تجربه، با تحقیق، با، اما اینجا راه نداره جز این که پیامبر بیاد، امام بیاد بهش بگه که برزخ یعنی این، تو عالم برزخ این اتفاقها میفته. بنابراین این هم یک نکته که اونها اصل رسالتشون انسان سازی بود، نه اینکه برخوردار باشه انسان یک حیوان مرفه باشه.
بله.
اگه بنا بود انسان انسان بشه، اون معرفت ها انسان انسان میکنه. شما الان ببینید در غرب صنعت تکنولوژی پیشرفت کرده، اما انسانیت چقدر سقوط کرده.
بله.
ببینید از این حیث خیلی رشد کردن، از لحاظ انسانیت واقعا سقوط کردن. پیامبران میخوان که انسان رشد کنه.
بله.
والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. چرا؟ چون اینا این راه رو نمیتونن برن و نمیرن. این هم یک مطلب. و خلاصه این که یک مطالعه شما بکنید خواهید دید که حتی همین علومی هم مثلا ادبیات، خب این صرف و نحو، مخصوصا نحو، یا همین علم اعجام و اعراب و چیزهای قرآن، همه برمیگرده به ائمه علیهم السلام دیگه. مولا علی علیه السلام فرمود کل فاعل مرفوع، کل مضاف الیه مجرور، کل مفعول منصوب. اینا روایت است که اومده شده ادبیات عربی ما مثلا. خب پس چند نکته عرض کردم. یه نکته این که بسیاری از همین علومی که الان ما داریم پایگذاریش توسط انبیا بود، اگر نگیم همه.
بله.
و ثانیاً اونها رسالت اصلیشون این چیزها نبوده.
یعنی استاد میتونه بگیم یه وظایف انبیا مسئله دیگه بودش و این علوم جدید که به هر حال مرسوم استش وظیفه انبیا و امامان نبود.
وظیفه اصلیشون نبود.
ولی
در این باره هم خیلی حرف زدن ها. ما چقدر روایت راجع به پزشکی و طب داریم.
بله.
پس حرف زدن، گفتن که این غذا رو بخورید خوب میشید، این غذا باعث ضعف میشه، این دارو سردرد شما رو درمان، اینجا هم گفتن، اما اینو بشر خودش دنبالش میره.
بله.
و رفتن، اما اون علمو نمیرن و نمیتونن هم برن، راهی هم برای کشفش ندارن.
وظیفه اصلی انبیا و اهل بیت اون علمه. ممنون از شما جناب استاد، متشکر از اینکه در این برنامه هم تشریف آوردید و به پرسش های شنوندگان عزیز پاسخ دادید. همچنین ممنون از شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی که تا پایان برنامه همراه ما بودید. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
امروز که ما فجعتاً رسیدیم به یک آزادی و از اون اختناق فکری و عملی خارج شدیم، میبینیم که مشکلات فراوانی در پیش داریم که باید این مشکلات را با همت همه کشور و همه قشرهای ملت این مشکلات را از سر راه برداریم. حوزه های علمیه سراسر کشور، خصوصا حوزه قم، حوزه مشهد، حوزه اصفهان، باید کوشش کنند که امروز که می توانند مبلغ بفرستند به اون نحوی که بشناسد جامعه را و بفهمد که مشکلات چی است و باید چه بکند و چه بگد، تربیت کنند و قاضی تربیت کنند و مخصوصا مبلغین را زیاد احتیاج بهش هست. در سرتاسر کشور ما احتیاج به مبلغ داریم، علاوه بر اون در خارج کشور احتیاج به مبلغ بیشتر داریم و الان ما کمبود داریم. ما نباید امروز را مقایسه به دیروزها بکنیم. حوزه‌های علمی اون وقت در اختناق به سر می‌بردند، نمی‌توانستند که قاضی تحویل جامعه بدن، از اونها پذیرفته نبود. نمی‌توانستند یک مبلغی که بتواند مسائل جامعه و مشکلات جامعه را به گوش مردم برساند تحویل جامعه بدن. امروز را ما نباید، حوزه های علمیه نباید مقایسه کنند با دیروزها. امروز باید همه علماء بلاد و همه مراجع و همه مدرسین و دانشمندان حوزه های علمیه کوشش کنند که این تکلیفی که به عهده همه آمده است به طور شایسته انجام بدند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت بود.
سرزده از افق مهر خاوران، فروغ دیده یه هر باوران، بهمن فر ایمان ماست، پیامت ای امام استقلال آزادی نقش جان ماست. شهیدان پیچیده در گوش زمان فریادتان، آینده مانی و جاودان. اسلام.